ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز، با این بخش از خبرهای ورزشی ما رو همراهی کنید. تیم والیبال کشورمون در دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در منامه بحرین دیشب ایتالیا رو شکست داد و با 8 برد بدون باخت بر سکوی نخست جهان تکیه زد.
والیبال ایران ایتالیا رو در فینال دیدین در مقابل تیمی که مهد والیبال دنیاست ایتالیا. تیم ما پیروز شد، ست پنجم دیدین که چه کردن. از این بازی از احساستون بفرمایید.
واقعا یه نشاطی به مردم داد، خیلی بازی جالبی بود، واقعا مردم امیدوار کرد با آینده والیبالمون.
گیم پنجم هم چیزی ندیدم تو با قهرمان دنیا اینقدر اختلاف ایجاد بشه، تو حتی تیمای پایین هم من کم دیدم.
من تعجب کردم آقای ولاسکون با اینکه شناخت کاملی رو ایران داره ولی نتونست، هر چی تلاش کرد نتونست کاری کنه. ولی خیلی خوشحال شدم، مبارک باشه واسه کل ایرانی‌ها و کل بچه‌ها، تبریک میگم.
لذت می‌برم، بچه‌های تیم ملی هستن، بچه‌های سرزمین هستن، برای من حس خوبی به وجود میاره، خدا رو شکر.
خودتون قطعا جوان و نوجوان تو خانواده دارید دیگه، اونا چه احساسی داشتن، چه تأثیری رو اونا داره؟
خیلی خوشحال بودن، خیلی خیلی خوشحال بودن،
لذت بردن،
خیلی داد و فریاد از خوشحالی، خیلی ذوق کردن.
ایشالله که پیشرفت بهتری بکنن، خیلی خوشحال میشیم. ما ورزشکارا دوست داریم روز به روز ترقی کنن.
آقا ماشاءالله به شما، صبحتون بخیر. از والیبال میخوایم بپرسیم، قطعا یه ورزشکار دنبال کرده قهرمانی جهان.
هر ایرانی، هر کسی که دلش برای ایران میتپه، هر کسی که ایرانو دوست داره، قطعا لحظه به لحظه که هر ستی که جابجا میشد دلش میلرزید، شاد میشد، امیدوار میشد، غمگین میشد. ما هم همین بودیم، هیجانش ما رو هم داشت، فرقی نمیکنه. اینا بچهای همین آب و خاکن، دوستان ما هستن، برادران ما هستن و دل ملت رو شاد کردن. دستتون درد نکنه بچه‌ها، ان شاء الله تداوم داشته باشه کارتون و بیشتر از اینها دل ملت ایران رو شاد کنید که بهش خیلی نیاز دارن این روزا.
در پی قهرمانی تیم کشورمون در مسابقات قهرمانی جوانان جهان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی از تیم ملی تقدیر کردند. متن پیام ایشان به این شرح است: بسم الله تعالی، جوانان عزیز قهرمان والیبال، دل ملت ایران را با بازی خوب خود شاد کردید. از همه شما متشکرم. سید علی خامنه‌ای، 26 تیر ماه 1402. همچنین رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیام‌های جداگانه قهرمانی مقتدرانه و امیدآفرین تیم ملی والیبال جوانان در رقابت‌های قهرمانی جهان رو تبریک گفتن. حالا گزارشی بشنویم از روند قهرمانی ملی پوشان جوان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان.
آینده داران والیبال ایران در فینال رقابت‌های زیر 21 سال جهان در منامه بحرین ایتالیای قدرتمند رو 3-2 شکست دادند تا بر بام والیبال جوانان جهان قرار بگیرند. غلامرضا مؤمنی مقدم، سرمربی تیم جوانان ایران:
خدا رو سر زارت شکر، خدا رو شاکرم واقعا به خاطر این لطفی که به بچه‌های ایران داشت. مزد زحماتشون رو گرفتن، 2 سال سخت کار کردن، نتیجه شد 2 تا قهرمانی آسیا و جهان بدون باخت. این نشون از قدرت مطلق والیبال ما داره. اینا نسل آینده والیبال هستن، امیدوارم که به باد فراموشی سپرده نشن و ازشون به نفع احسن استفاده شه. قابلیتش طوری بود که کل سالن، تمام مربی ها، بازیکنایی که اومده بودن، همه تحسین میکردن والیبال ما رو. وقتی 2-1 عقب هستی، اونم با تیم خوبی مثل ایتالیا، کار سختیه برگشتن به بازی.
استعدادهای آینده دار ایران گل کاشتن. امیر محمد گلزاده هم بهترین پشت خط زن مسابقات شد، هم ارزشمندترین بازیکن.
با یاری همه بچه‌ها، کادر زحمتکشمون، دعای خیر پدر مادرامون و مردم از کشورمون، ما تونستیم قهرمان شیم و این شادی رو به همه‌شون تبریک می‌گیم. تقدیم میکنیم.
در تیم رویایی مسابقات ارشیا بهنژاد بهترین پاسور شد.
همه خوب بازی کردن. من سال پیشم تو آسیایی گفتم اگر من بهترین پاسور میشم 100% به خاطر بچه‌هاست که با اسپک‌های خوبی که میزنن منو به چشم میارن.
مبین نصری هم در تیم رویایی رقابت‌ها بهترین دریافت کننده معرفی شد.
خیلی زحمت کشیدیم برای این طلا. یعنی ما از سال نوجوانا که سوم جهان شدیم فقط و فقط خواستیم که قهرمان جهان بشیم تو جوانا و به لطف بچه‌ها و کمک بچه‌ها و کمک کادر فنیمون قهرمان این تورنمنت شدیم.
این قهرمانی دومین قهرمانی جوانان ایران در رقابت‌های جهانی بود. جوانان ایران در سال 2019 هم با شکست ایتالیا قهرمان شده بودند. رضانی قدمنش، خبرگزاری صدا و سیما.
همراه خبرهای ورزشی هستید از رادیو ایران. تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمون با 5 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز مقتدرانه قهرمان آسیا شد. این رقابت‌ها به میزبانی اردن برگزار شد و برای تیم ایران محمد عشیری، اهورا بویری، ابوالفضل چوبانی، امیررضا اکبری و فردین هدایتی در وزن 60، 67، 87، 97 و 130 کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفانشون موفق به کسب مدال طلا شدند. سید محمد مهدی میری تک مدال نقره ایران رو گرفت و علی احمدی وفا، رضا قیتاسی، علیرضا عبدولی و یاسین یزدی مدال برنز گرفتن. در رده بندی تیمی هم تیم کشورمون با کسب مدال در همه اوزان با اقتدار به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های ازبکستان و قزاقستان مقام‌های دوم و سوم رو کسب کردند. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا هم روزهای 28 و 29 تیر در عمان اردن برگزار میشه. خبر دیگر از کشتی این که تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز به کارش در مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی در مجارستان پایان داد و بعد از تیم‌های جمهوری آذربایجان و مجارستان در رده سوم جای گرفت. سید دانیال سهرابی در وزن 72 کیلوگرم و امیر قاسمی منجزی در 130 کیلو طلایی‌های ایران بودند و تیم کشورمون در این مسابقات با 7 کشتیگیر شرکت کرده بود. رقابت‌های دو و میدانی معلولان قهرمانی جهان با کسب یک مدال نقره و برنز برای تیم ایران ادامه یافت. در نهمین روز این رقابت‌ها در فرانسه الهام صالحی در پرتاب نیزه با عدد نصاب 17 متر و 8 سانتی متر به مدال نقره رسید و در رقابت پرتاب وزنی کلاس F34 هادی کاییدی با عدد نصاب 11 متر و 35 سانتی متر صاحب مدال برنز شد. هر دو نماینده کشور موفق شدند سهمیه پارالمپیک را هم به دست بیارند. تیم ملی ایران با 2 نماینده در پیکارهای شنای قهرمانی جهان در ژاپن حضور خواهد یافت. 20مین دوره این رقابت‌ها از 23 تیر تا 8 مرداد به میزبانی شهر فوگاکوی ژاپن برگزار میشه و همر عباسی و سامیار عبدلی دو نماینده شنای ایران در این مسابقات هستند. در ادامه این بخش گزارش بشنویم از هفته ششم لیگ چوگان کشور که با صدرنشینی تیم کانون چوگان به پایان رسید.
با برگزاری هفته ششم لیگ ملی چوگان، تیم‌های نوروز آباد، شهدای یگان ویژه فراجا و نیروی زمینی ارتش به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتن و پاج کرمان، کانون چوگان البرز و باشگاه شهدا در جایگاه سوم تا ششم. فتای عضو تیم کانون چوگان البرز:
خوب بود، بازی‌ها خوبه، الان تیم‌ها بیشتر شده، بعد شرایط بازی هم خیلی بهتره.
مظفریان عضو تیم چوگان پاج کرمان:
اولین باری که 6 تا تیم دارن بازی میکنن و اولین باریه که ما لیگ داریم مثلا.
شاکری مسئول کمیته چوگان و سوارکاری فراجا:
پشتکار بچه‌ها خیلی بیشتر از این حرفاست و به واسطه این پشتکاری هم که داشتن نتیجه خیلی خوبی گرفتن.
امیر بیاری مسئول کمیته چوگان و سوارکاری نیروی زمینی ارتش:
بازیکن سازی، تولید اسب، همه مواردی که در خاص چیز چوگان وجود داره، چه بخش صنعتش چه بخش اسپورت و ورزشش رو ما به هر حال پیش بینی کردیم که رو به جلو حرکت بکنه.
با اینکه رفته رفته به تعداد تیم‌های حاضر در لیگ افزوده شده، اما باز هم مشکلات در این رشته ورزشی پابرجاست. ذوالفقاری عضو تیم چوگان قصر فیروزه:
لیگ چوگان امسال خب پویاتر بوده، تیم‌های بیشتری شرکت کرده، ولی خب اصولا حال چوگان خیلی حال خوبی نیست.
اکبری عضو تیم چوگان نیروی زمینی:
تیم‌ها زیادتر شدن، ولی آیا باید دید چند تا اسب اضافه شده، چند تا بازیکن جدید اومده و این اضافه کردن نفرات و اسب‌ها ادامه داره، حمایت از مالکین ادامه داره.
با پیگیری به عمل اومده بعد از مدت‌ها بلا تکلیفی تیم ملی چوگان، قراره با برگزاری رقابت‌های انتخابی ترکیب نفرات ملی پوشان چوگان بعد از سال‌ها تعطیلی اردو مشخص بشه و ملی پوشان آماده حضور در رقابت‌های آسیایی و انتخابی جام جهانی 2025 بشن. ناظری سرپرست فدراسیون چوگان:
ان شاءالله بعد از رقابت‌های اوپن تهران و رقابت‌های اوپن ایران لیست تیم ملی چوگان رو از طریق کمیته فنی خودمون به نتیجه برسیم و معرفی کنیم.
مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما زمین چوگان نوروزآباد.
تیم بسکتبال دختران زیر 16 سال ایران نایب قهرمان مسابقات کاپ آسیا شد. در دیدار نهایی این مسابقات در سطح 2 آسیا که به میزبانی اردن برگزار شد، تیم دختران کشورمون با نتیجه 83 به 60 نتیجه رو به فیلیپین واگذار کرد و با 4 برد و 1 باخت بر سکوی دوم این رقابت‌ها قرار گرفت. مجمع عمومی فدراسیون تکواندو امروز با بیش از 1 ساعت تأخیر آغاز شد. این مجمع قرار بود از ساعت 10 در آکادمی ملی المپیک آغاز بشه، اما به علت حضور پولادگر معاون وزیر ورزش در فرودگاه امام و استقبال از تیم والیبال جوانان که قهرمان جهان شد، با 1 ساعت و 10 دقیقه تأخیر برگزار شد. نیما نکیسا دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال به عنوان مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان منصوب شد. نکیسا در مقطع دکترای رشته آسیب‌شناسی ورزشی تحصیل کرده و سابقه مدیریت کمیته آموزش فدراسیون فوتبال رو در کارنامه داره. متشکرم از همراهیتون. عصر بخیر. خدا نگهدار.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک سپه، 3333 جایزه 1 میلیارد ریال، 11111 وام قرض‌الحسنه 500 میلیون ریالی و میلیارد ها ریال جوایز نقدی دیگر تنها بخشی از جوایز این دوره می‌باشد. برای شرکت در جشنواره بزرگ قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز نسبت به افتتاح حساب یا تکمیل موجودی اقدام فرمایید. در مدار مهربانی، از مردم برای مردم. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
جشنواره چند قله ستاکو از دست ندید، هر ستا جعبه یه دونه جایزه. یادتون باشه ستا جعبه خالی ستاکو بیارید، یه بیسکویت چند قله جایزه میگیرید. ستاک، بیسکویت چند
قله. حرارتشو بیشتر کن، بیشتر.
از این داغ‌تر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
بستنی میشه دل بستنی وقتی سس توت فرنگیه.
فرمانتیا
کیک ساده، چه ساده میشه خوردنی وقتی سس شکلاتیه.
فرمانتیا
یه ذره قهوه و شیر و کارامل، چی میشه این نوشیدنی وقتی سس کارامله.
فرمانتیا
تابستون میشه دلچسب و خواستنی وقتی سس انبه.
فرمانتیا
خوش میشه مزه با سس های
فرمانت به شیرینی لبخند.
جونم بگو نادر جون.
احمد آقا سلام، اینورتر آروا تو مغازه موجود داری؟
داشت نادر، من همه جور ابزار آروا دارم.
همین الان یه مشتری میفرستم بیاد پیشت.
مگه خودت اینورتر آروا نمیفروشی؟
بعد جوری هواخواه داره این آروا.
معلومه که داره داشت نادر،
چون کارش درست آروا. یه کارخونه داره از کجا تا کجا.
بفرستش بیاد.
آروا، ابزار موفقیت.
قلب دوستا بوم میزنه با ما، بوم بوم یعنی دوستا دلش پیش ماست. قلب دوستا میزنه با ما یعنی گاز و فرهود و سینگ دوستا، حالا میشه قلب آشپزخونه ی ما، قضا حاضره بفرما. قلب دوستا بوم بوم میزنه با ما، بوم بوم دوستا.
قلب درسا همیشه برای شما میتپه.
زندگی به سبک قنچه پلاس، یعنی صبح به علاوه ورزش، یعنی کار به علاوه لذت، یعنی دیدار با دوستان به علاوه یک غذای سالم. روغن آفتاب گردان قنچه پلاس یک غذای سالم و خوش طعم رو برای شما به ارمغان میاره. طعم زندگی، مزه سلامتی. روغن آفتابگردان قنچه پلاس، حاوی آنتی اکسیدان طبیعی توکوفران.
که آیا مقایسه با مانعتی دارن ندارن و تبیین اونها برای اعضای شورای نگهبان ارسال.
ما در کشورمون به نوعی از تنوع مراجع قانونگذار برخوردار هستیم که طبعا مشکلاتی رو هم ایجاد می‌کنه.
یا یک لایحه‌ای که در مجلس تصویب میشه به طور مرتب بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رفت و برگشت داشته باشه.
قانون قانون است، برای همه است، هیچ استثنایی در مورد قانون وجود ندارد. قانون را رعایت کنید.
کپی برابر اصل.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
آن لحظه که رأی گیری مجلس تمام می شود و گلدان ها جمع‌آوری شد، رئیس مجلس نتایج آرا را می خواند و با یک جعبه همه چیز تمام می شود. البته حالا رأی گیری الکترونیکی شده و نتایج آرا روی یک تابلو نمایش داده می شود. اما واقعیت آن است که هنوز یک مرحله اساسی دیگر باقی مانده است. این قانون باید طی تشریفاتی به ساختمانی در خیابان فلسطین برود، جایی که نهاد مهمی حضور دارد و وظیفه آن نظارت بر قانون گذاری است. آنجا شورای نگهبان قانون اساسی است. کتاب قانون اساسی را اگر باز کنیم، درباره مهمترین مسائل کشور در آن صحبت شده است. درباره رهبری، قوای سگانه، آزادی، استقلال و جایگاه مردم و اسلام. چند اصل هم درباره شورای نگهبان هست.
اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
تابستان سال 1358 خبرگان قانون اساسی در یک رأی‌گیری توسط مردم مشخص شدند. وظیفه آنها این بود که هر روز دور هم جمع شوند و متن قانون اساسی را بنویسند. کلمه به کلمه با دقت پیش رفتند، با این ریزبینی که کاستی‌های قانون اساسی مشروطه را برطرف کنند. اصلی ترین نقص مشروطه کاهش جایگاه اسلام در قوانین بود. هر قانونی میتواند در کشور تصویب و اجرا شود، اما جمهوری اسلامی میخواهد این قانون مبنای دینی داشته باشد. بعد از بررسی و تحلیل‌های مختلف، اعضای خبرگان قانون اساسی تصمیم مهم میگرفتند.
کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. مجلس شورای ملی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
این صدای شهید دکتر بهشتی بود که در جلسه شورای خبرگان قانون اساسی از تصویب نهاد شورای نگهبان خبر می‌داد. شورایی که در 26 تیر 1359 رسماً آغاز به کار کرد. امام خمینی رحمت الله علیه همیشه حامی اصلی شورای نگهبان بود. وظایف این نهاد و کارایی آن تضمین کننده اسلامی شدن جامعه است. به عبارتی شورای نگهبان فراتر از اسلامی کردن افراد، به اسلامی شدن قانون و روش اجرای آن نظارت می کند.
و مجلس اگر باشد انشاءالله مجلس خوب باشد، با داشتن علما و قانوندانهای حقوقدانهای نگهبان، شورای نگهبان، ما آرام هست دلمون برای اینکه در مجلس انشاءالله مسائلی برخلاف اسلام و برخلاف مصالح مسلمین نخواهد گذشت و اگر اشتباهی در مجلس واقع بشد، شورای محترم نگهبان که در این دوره با کمال قدرت و استقلال عمل کرد، در دوره های دیگه هم همینطور باشد و این ملت را و این دولت را و این کشور را به پیش ببرد.
مهر 1397 بود که رهبر انقلاب سیاست‌های کلی قانون‌گذاری را تصویب کردند. در این سیاست‌ها از همه نهادهای مرتبط با قانون، یعنی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خواسته شده بود که یک بازنگری کلی نسبت به قانون نویسی داشته باشند. اما این تغییرات باید در چه حوزه‌هایی باشد؟ دکتر فتاحی، معاون پژوهشکده شورای نگهبان:
نسبت بین سیاست های کلی قانون گذاری و فرایند هایی که بر عهده شورای نگهبان قرار داره از این جهت قابل بررسی هست که این سیاست ها در بعضی حوزه ها اومده و صلاحیت هایی رو که بر عهده شورای نگهبان قرار داشته و شاید الان مقفول مونده بوده رو بهش تأکید کرده. نکته دوم اینه که توی سری از حوزه ها هم صلاحیت هایی رو طراحی کرده که اگر ما بخوام در چارچوب قانون اساسی اونها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، داریم صلاحیت های شورای نگهبان رو توی این حوزه ها گسترش میدیم و نیازمند به این هستی که برای این هم یه سری ضوابط مشخص بشه.
در دو بند به طور مستقیم از شورای نگهبان نام برده شده است. در بند چهارم سیاست‌های کلی قانون‌گذاری این گونه آمده است:
نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام.
به نظر می رسد که باید توافقها و همکاریهای بیشتری بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. جلسات هماهنگی از همان سال 1397 شروع شد. دکتر کدخدایی، شورای نگهبان:
ما در حوزه قانونگذاری اشکالات متعددی رو داریم در بحث مراجع و تعدد مراجع قانونگذاری. برخی ابهام‌هایی که در برخی از قوانینمون وجود داره و شیوه قانونگذاری ما، انشاءالله امیدواریم که با هدایت این شورا این سیاست ها هرچه زودتر مراحل اجرای خودش رو هم سپری کنه.
در 40 سال گذشته شورای نگهبان طبق قانون اساسی به وظایف خود عمل کرده است، اما سیاست‌های جدید می‌خواهد روند قانون‌گذاری را ارتقا دهد. بنابراین در برخی قسمت‌ها باید وظایف روشن‌تر و کامل‌تر شود. دکتر فتاحی، پژوهشگر شورای نگهبان:
چون ما در خصوص مغایرت با موازنه شرعی توی اصل 4 قانون اساسی تأکید صورت گرفته، اما ما یه سازوکار مشخصی برای تضمین این نداریم. هر جا هم که شورای نگهبان خواسته از این صلاحیت استفاده بکنه، بعد که اومدن و این صلاحیت رو زیر سوال بردن، در حالی که این صلاحیت مصرح در اصل 4. یکی از علتهایی که این صلاحیت اونطور که باید و شاید در ساختار حقوقی ما مد نظر قرار نگرفته اینه که ما سازوکار لازم رو برای تضمین اصل 4 نداریم، یعنی سازوکار حقوقی که از طریق اون فقهای شورای نگهبان اعلام بکنن که این مصوبه مغایر با موازین شرعه. خب این سازوکار وجود نداشته تا حالا و نیازمند به این هست که یک سازوکاری طراحی بشه. خب حتما نقش شورای نگهبان در تدوین این سازوکار باید فعال باشه، یا حالا از طریق تفسیر قانون اساسی، یا از طریق آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، یا از طریق قانونی که در مجلس تصویب میشه و شورای نگهبان نقش فعالی در تدوین اون طرح میتونه داشته باشه، باید این خلع رفع بشه.
مجلس قانونگذاری به ما یاد داده است که قانون خوب قانونی است که قابل اجرا باشد و قابل سنجش باشد معطوف به نیازهای واقعی باشد و شفاف و بدون ابهام نوشته شود. همه این نیازها در سیاست‌های کلی قانونگذاری آمده تا قانون کپی برابر اصل نیازهای جامعه باشد. دکتر میر محمد صادقی، معاون پیشین قانون مجلس شورای اسلامی:
ما در کشورمون به نوعی از تنوع مراجع قانونگذار برخوردار هستیم که طبعا مشکلاتی رو هم ایجاد میکنن، حالا چه در حد خود بحث قانون که علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعضن بعضی از شوراها مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و از این قبیل به هر حال قوانینی رو وضع میکنن، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، بالاخره اینها آرایی دارن که در حکم قانون هست و این تعدد به نظر من یکی از مسائل و مشکلات اصلی است. شاید در کمتر کشوری اینجور تعدد در قانونگذاری و در مراجع قانونگذاری باشه. این راجع به خود قانون تازه. بعد حالا میرسیم به آیین نامه ها و مصوبات و اینها که خیلی وقتا از لحاظ عدد تعدادش بسیار بیش از قوانینه و مراجع مختلف به ویژه خود دولت و هیئت دولت خب مصوبات و آیین نامه هایی رو تصویب بکنن. حتی ممکنه بعضی از اینا خلاف قانون اساسی هم باشه، حتی بعضی از آیین نامه ها مصوبات.
طبق آنچه در قانون آمده است، کار شورای نگهبان بعد از قانون نویسی است و آنها نمی توانند در روند قانون گذاری در مجلس ورود کنند. اما تجربه نشان داده می شود با یک همفکری و نگاه مشورتی بین مجلس و شورای نگهبان هزینه های قانون نویسی را کاهش داد. این نیازی است که بر اساس سیاست های کلی قانون نویسی قابل استناد است.
کار شورای نگهبان، وظیفه شورای نگهبان بعد از تصویب مصوبه شروع میشه. این فرآیند قانونیه. اما به نظر میرسه که میشه با استفاده از ظرفیت هایی که امروز در شورای نگهبان وجود داره و ظرفیت هایی که مجلس شورای اسلامی داره، از این هزینه ای که بر دوش نظام قرار میگیره، از این هزینه ای که داره ایجاد میشه در فرآیند قانونگذاری که هی یک طرح یا یک لایحه‌ای که در مجلس تصویب میشه به طور مرتب بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رفت و برگشت داشته باشه، برای رفع این موضوع به نظر میرسه که میشه سازوکاری طراحی کرد که حالا نه از طریق تفسیر رسمی و نه از طریق ارائه نظر رسمی، بلکه شورای نگهبان با استفاده از ظرفیت هایی که داره، با استفاده از نظرات کارشناسی که اساتید حقوق مطرح میکنن و همینطور مجلس شورای اسلامی، سازوکاری طراحی بکنن که یک مصوبه قبل از اینکه به تصویب برسه حداقل یک بار از حیث مغایرته با قانون اساسی مورد پالایش قرار بگیره. شاید نهادهای پژوهشی مجلس شورای اسلامی و نهاد پژوهشی شورای نگهبان که حالا مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان هستن، میتونن با همکاری همدیگه، نه در قالب رسمی، باز هم عرض بکنن، چون شورای نگهبان صلاحیت‌های قانونیش بعد از تصویب یک مصوبه شروع میشه، اما در قالب‌های نظرات مشورتی و نظرات کارشناسی بتونن این معضل رو به حداقل برسونن و رفت و برگشت یک مصوبه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا بکنن.
اما شورای نگهبان برای نظارت دقیق بر قانون نیاز دارد که بازوی مشورتی کامل و پیشرو داشته باشد. واقعیت آن است که نوشتن قانون‌های مختلف نیاز به تخصص‌های مکمل غیر از دانش حقوق دارد. دکتر کدخدایی در جریان یک قانون اقتصادی اینگونه گفته بود:
همچنین لایحه اصلاح مواد 1.7 و 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود که ایرادات متعددی متوجه این مصوبه شو، فکر میکنم 6-7 مورد ایراد رو داشتیم در این زمینه. اول اینکه خب در این اصلاحیه اشاره شده بود به یک هیئت داوری که این هیئت داوری ترتیبش با اصل 139 و رابطه اون مشخص نبود، طبیعتاً ابهام گرفته شد. همچنین عدم ذکر شروطی مانند وساقت و امانت بود که